سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد استوار 188
طاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تنبیه دوم در رابطه با امر عقیب حضر بود یا امر عقیب توهم حضر که اینو مفصلا بیان کردیم، فقط مونده تطبیق عبارت. خلاصه مطلب این شد که در جایی که امری آمده که قبلش نهی وجود داشته یا قبلش توهم نهی وجود داشته، آیا چون این امری ظهور در وجوب داره یا نداره؟ 4 قول بود. قول اول میگفت ظهور در وجوب داره، مثل بقیه صیغه های افعل که این طرفداران کمی داره. قول دوم میگفت که نه، ظهور در اباحه داره. قول سوم میگفت ظهور در ترخیص داره که نظر مصنف همین بود. قول چهارم میگفت ظهور در حکمی داره که قبل از نهی وجود داشته. یه نکته ای که فرقی که بین این اقوال هست اینه که طبق قول اول، دوم و چهارم، یعنی قول به وجوب، قول به اباحه، قول به حکم ما قبل، این صیغه افعل دو تا کار انجام میده. دو تا کار: یکی باطل کردن نهی قبله، دوم اثبات یک حکم جدیده. در فرمودی دو تا کار انجام میده. اما طبق قول سوم که قول مصنفه، یعنی ترخیص، صیغه افعل فقط یک کار انجام میده، اونم باطل کردن نهی سابقه. حکمی دیگه ثابت نمیکنه. گفتیم فرق بین قول دوم که میگه اباحه و قول سوم که میگه ترخیص فرقش چیه؟ فرقش اینه که قول دوم داره حکم به اباحه میده به عنوان اباحه بالمعنى الاخص، که یکی از احکام خمسه تکلیفی است، مستوی طرفین، دو طرف نه راجع نه مرجوع، اینو ثابت میکنه. اما قول سوم میگه من فقط نهی و برمیدارم از سر شما، اما اینکه حکمش چی چیه با وجوب سازگاری داره، با استحباب سازگاری داره، با اباحه بالمعنی الاخص سازگاری داره، با کراهت هم سازگاری داره. باید از قرائن بفهمیمش، باید از ادله دی بفهمیمش. خود صیغه نسبت به حکم ثابته، ولی یه کار رو قطعا انجام میده، اونم اینه که نهی رو میشکنه و خراب میکنه. سلام علیکم. پس فرق بین قول سوم و بقیه اقوال در این شکل، اونا دوتا کار میکنه صیغه افعل درشون، یکی یه دونه کار بیشتر انجام نمیده. امر عقیب توهم حضر هم باز همین 4 قول درش هست و نظر مصنف اینه که اونجا هم در واقع ما باید قائل به ترخیص بشیم. دلیل مرحوم مظفر چی بود اینجا؟ دلیلش اینه بچه ها، لبش اینه که ما گفتیم در جایی که انشاء بعث شده، انشاء بعث شده، عقل در صورتی حکم به وجود میدهد که قرینه بر ترک، قرینه بر ترخیص وجود نداشته باشه. در حالی که اینجا ما قرینه داریم بر ترخیص. قرینه چیه؟ قرینه مقامیه. همین امر بعد الحضر آمدن میشه قرینه مقامیه، برای اینکه شارع اذن در ترک داده، قرینه بر ترخیص داریم، پس جلوی حکم عقل به وجوب رو میگیره. پس نمیتونیم بگیم عقل حکم به وجوب، عقل حکم به ترخیص، یعنی عقل اصلا حکم نمیده اینجا، نتیجهش میشه ترخیص. این یه بیان. به عبارت دیگه دقت بفرمایید، به عبارت دیگه، این عبارت دوم یه مقدار متفاوته. میفرماید که در جایی عقل حکم میاد میکنه که دایی بعث وجود داشته باشه، که گفتیم در حالی که اینجا دایی بعث نیست، دایی بر ترخیصه، دایی بر برداشته شدن حرمته. این داییه، برای این دایی که مثل دایی تعجیز، مثل دایی تهدید، مثل دایی دیگری که بود، دایی تمنی، اینا چطوری بود عقل دیگه دخالت نمیکرد، حکم رو وجود نمیداد؟ اینجا ما همینه، دایی ترخیص داریم. ترخیص یعنی برداشتن حکم حرمت قبلی. به این دایی مولا اومده انشاء بعث کرده، ببخشید انشاء امر کرده، نه به دایی بعث. پس کلن از محل بعث خارج شد. طبق بیان اول چی گفتیم؟ طبق بیان اول گفتیم ولو انشاء بعثه، ولو به دایی بعثه، اما قرینه بر ترخیص داریم که دلالت بر وجوب نکنه. تو بیان دوم که ایشون میگه و اوزه، واضح تر اینه که اینجوری بگیم، میاد میگه اصلا دایی بحث وجود ندارد در اینجا. پس اصلا دیگه نوبت به این بحثانه میرسه که آیا عقل حکم میکنه یا نه. کجا ما میاد بحث میکنیم که آیا عقل حکم میکند یا نمیکند؟ اونجایی که دایی بحث وجود داشته باشه. مولا اینو به قصد طلب اومده انشاء امر کرده، اما در جایی که به قصد طلب انشاء امر نکرده، به این قصد که بیاد حرمت قبلی رو برداره، نهی قبلی رو برداره، اومده انشاء امر کرده، اینجا دیگه اصلا نوبت به حکم عقل به وجوب نمیرسه. این خلاصه مطلب. عبارت چه تطبیق بدیم؟ بفهمد اثانی ظهور الامر بعد الحضر او توهمه قد یقع و انشاء الامر بعد تقدم الحضر، حضرم یعنی منع یعنی نهی، او عند توهم الحضر، یا اونجایی که حضر واقعی نیست ولی توهمش میره، که دیروز مثال زدیم به چی؟ صفا و مروه. کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء، مانند این که طبیب منع کند مریض را از نوشیدن آب، ثم قال له اشرب الماء، آب بخور، او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه و محظور علیه شربه، یا اینکه دکتر این اشرب الماء رو بگه در جایی که مریض توهم میکنه که مریض منع شده است از شرب ماء، ضمیر انه به مریض میخوره، ضمیر منه به شرب الماء میخوره، و منع شده است بر این مریض شرب الماء. در اینجا لقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر في الوجوب قول اول او ظاهر في الاباحه قول دوم، علی ترخیص فقط قول سوم که قول خود مصنفه. ترخیص فقط یعنی چی؟ چی تو امتحان ممکنه بیاد بگن فرق بین قول دوم سوم چیه؟ ایشون میگه ترخیص یعنی رفع المنع، فقط یه کار میکنه. چی کار میکنه؟ حرمت رو برمیداره، منع رو برمیداره، من دون تبرز لثبوت حکم آخر، بدون اینکه بخواد یک حکم دیگری رو هم ثابت کنه، کار دوم رو دیگه انجام نمیده تا این قول من اباحه او غیره ها. اینم قول سوم. قول چهارم او یرجع الی ما کان علیه سابقا قبل المنع، رجوع بکنه به اون حکمی که سابقا قبل المنع داشته است. الا اقوال کثیر، اقوال مختلفی، و اصح الاقوال هو الثالث و هو دلالتها علی ترخیص فقط. خب چرا؟ حالا دلیل رو بیان میکنه. تو امتحان اگر گفتن نظر مصنف در اینجا چیست، دلیل آن رو هم بنویسید، باید از این قسمت دلیلش رو بیان کنید. والوجه فی ذلک، وجه یعنی دلیل، دلیل در این قول سوم این است که انک قد عرفت ان دلالت الامر علی الوجوب انما تنشأ من حکم العقل به لزوم الانبعاث ما لم یثبت الاذن به ترک. دلالت امر بر وجوب هر آینه ناشی شده از حکم عقل به لزوم انبعاث مادامی که اذن به ترک ثابت نشده باشه. ببینید بچه، این میخواد بیان اوله رو بگه ها، که بگه انشاء بدائی برس هست اما قرینه بر ترخیص داریم، شارع اذن به ترک داده. این بیان اوله. ببینید میتونه از عهده بیان بر بیاد یا نه. و منه تستتی ان تتفتن انه لا دلالت للامر فی المقام علی الوجوب، و از این مطلب که عقل حکم به لزوم انبعاص میکنه، تو میتونی که بفهمی، تتفتن یعنی بفهمی، که دلالتی نیست برای امر در مقام بر وجوب. مقام یعنی چی؟ امر عقیب حضرت، یعنی مقام. امر دلالتی بر وجوب نداره. حالا چرا؟ ایشون میگه لانه او لیس فیه دلالتون علال بعث، به خاطر اینکه در چنین امری دلالت بر بعث نیست. و انما هو ترخیصون فی الفعل لا اکثر، و هر آینه این ترخیص در فعل است نه بیشتر. وقتی دلالت بر بعث نیست یعنی که دلالت بر وجوب نیست، فقط یعنی میتونی اینو انجام بدی، دلالت بر ترخیص. الا انه دلیل برای چیه؟ تو عبارت مصنف دلیل برای لا دلالت هست، یعنی داره میگه دلالتی برای امر بر وجوب نیست. چرا؟ چون دلالت بر بعث نیست.
جان عقل حکم به وجوب امر عقل بر حضر
نمی کنه. بله،
چرا؟ چون این بعض میشه دیگه تو عرف عامه که اینجوری استعمال میشه، میشه به قرینه استعمال دیگه.
بله،
عقل به قرینه استعمال این حکم نیست.
بله،
سلام
علیکم.
خود
بحث
از کجا
فهمیدید
بحث نیست؟
باریکلا. اینجا این کتاب مقدمات تنبیهاتی اشکالی کرده به مرحوم مظفر. میگه شما این لانه لیس فی دلالت علی البعث رو دلیل آوردی برای جمله قبلی، در حالی که این مصادره به مطلوبه، تکرار ادعاست، دلیل نیست.
همین دیگه، اینی که من عرض کردم با لحاظ مستعملون فی و عرف مردم، این از
شما بیان رو فن نکنید،
تکیه به یک امر خارج از
آها بله. اگه بخواست دلیل بیاره باید میگفت که این قرینه مقامیه قرینه است بر این که اینجا بحثی نیست، نه اینکه فقط تکرار کنه بگه اینجا بحثی نیست. خب بحثی نیست، ما تکرار کردی دیگه قبلا، اینکه گفتی وجوب نیست یعنی بحث نیست. دلیل این که بحث نیست چی چیه؟ اینو بیان کنید. دلیلش اینه که اونجا تو مقدمات تنبیهات ببینید میگه که بالا با این پرورش میگه دلیل اگه خواستی ارائه بدی اینه که ما یه قرینه لفظیه داریم یه قرینه مقامیه، در اینجا قرینه مقامیه وجود داره. قرینه مقامیه چیه؟ همینه که امر در مقام بعد الحضر قرار گرفته، همین عقیب حضر آمدن قرینه مقامیه است که وقتی به عرف ارائه میدی عرف میگه من دیگه وجوب رو نمیفهمم از این، بعث رو نمیفهمم از این. پس این دلیل اصلیه که در اینجا قرینه عرفیه وجود داره که دلالت میکنه که در اینجا بعث اراده نشده است. وقتی خب بعث نبود دیگه حکم امر به وجوب نمیاد. از اینجا بیان دوم شروع میشه ها. بعد اینجا بنویسید لأن لیس فی دلالة البعث نمو ترخیص فلفل لا اکثر، بنویسید در واقع منشأ این که دلالت بر بعث ندارد این است که، در واقع علت این که منشأ این که دلالت بر بعث ندارد این است که عقیب حضر بودن صیغه امر قرینه مقامیه است که عرفاً دلالت میکند که در اینجا بحثی وجود ندارد. عرفاً دلالت میکند که در اینجا بحثی وجود نداره. عبارت رو بعد میاد واضح تر میکنه مرحوم مظفر که شاید با این عبارت واضح تره دیگه اون اشکال اون شرح هم دفع بشه. بله، ایشون میفهمد و اوضح من هذا ان نقول، واضح تر از این مطلبی که گفتیم این است که اینجوری بگیم ان مثل هذا الامر هو انشاء بداء ترخیص فی الفعل والاذن به، مثل این امر یعنی امر عقیب حضر انشاء بدائی ترخیص در فعل و اذن به اونه. دائی ترخیص همونطوری که ما در دائی بعث داشتیم، دائی تهدید داشتیم، داعی تعجیز داشتیم، داعی تمنی داشتیم، داعی ترخیص هم داریم. داعی ترخیص کجا میاد؟ اون وقتی قبلش نهی اومده باشه. فقوه پس این امر نمی باشد الا ترخیصن و اذنن بالحمل شایع. این عبارت رو دوست دارم ترجمه سلیسی کنید با توجه به مطلبی که یکی دو جلسه قبل خوندیم. تحت لفظش اینه که این امر نمی باشد الا ترخیص و اذن به حمل شایع.
این امر مثلاقیه
ها، باریکالله. وقتی دایی انشاء امر شد ترخیص، وقتی که صیغه امر آمد، این صیغه امر مصداقی می شود برای اون ترخیص. کما اینکه اگر داعیه امری بعث بود، وقتی که صیغه امر آمد، صیغه امر مصداقی می شود برای اون بعث. این میخواد همین به حمل شایع هر جا که گفتن به پای مصداق میاد مثلا. پس بنویسید یعنی بالای به حمل شایع، یعنی چون این امری مصداق ترخیص است. ولا یکون بعثن الا اذا کان الانشاء بداء البعث. این امر بعث نیست الا هنگامی که انشاء بدائی بعث باشه. و وقوعه بعد الحضر او توهمهی قرینتون الا عدم کونهی بداء البعث. اینی که بعد از حضر یا توهمه از واقع میشه قرینه است بر این که بدائی بعث نیست. فلا یکون دالن علی الوجوب، دائی بعث نبود، داله بر وجوب هم نیست.
اشکال بهشون وارد نیست یه توجیه
دارم. چی؟ عرض شود نوع سیاق اونجا دلیلی که میاره، سیاق دلیل باید واقعا دلیل باشه. او سیاقه گفتیم با این اوضعی که میگه او اشکال کمرنگ میشه ها، ولی به نوع تعبیر آوردن اشکال وارد میشه. میتونست بگه و دلیلهو یعتی الان، دلیلش الان میاد، بعد اینو به عنوان دلیل بیان میکرد. بفرماید که و عدم و دلالتهی علال اباحته به طریق اولا. دلالت بر وجوب پس نداره، دلالت نکردنش بر اباحه هم به طریق اولاست. وجه اولویت یکی میتونه بگه، میگه این بیانی که ما گفتیم، گفتیم امر عقیبه حضر چون بدائی بعث نیست دلالت بر وجوب هم نمی کنه. وقتی دلالت بر وجوب نکرد به طریق اولا دلالت بر اباحه هم نمی کنه.
اینطرا از وجود دیگه، یعنی امری که ظهور در وجود داشت، وقتی ظهور جمالی ظهور ازش میگیریم به طریق اولا دیگه اون حالت عدم اجازه ترک ازش برمیاد. اصلا امری که همیشه دلالت بر وجود میشه، حالا دلالت بر وجود نمیکنه،
وقتی هیچ وقت دلالت بر اباحه
نمیکنه، حالا چطور؟
آفرین. لوریش اینا آیه مسعود
به خودشون میگن.
نفرماید که لوری که میگم خودمونیش اینه که وجوب به صیغه امر نزدیکتر قرابت بیشتری داره یا اباحه؟ وجوب قرابت بیشتری به صیغه امر. وقتی که وجوب که قرابت بیشتری به صیغه امر داره دلالت برش نمیکنه، به طریق اولا دلالت بر اباحه که دورتر بوده نمیکنه. این وجه اولویت اینه. بنویسید وجه اولویت این است که وقتی چون این امری بر وجوب که قرابت بیشتری با آن دارد دلالت نمی کند، بر اباحه که چون این قرابتی ندارد به طریق اولا دلالت نمی کند. حالا شما با اون بیانهایی که خودتون بهتر فهمیدید میتون بنویسید. من گفتم که اون کد دستتون باشه.
من مذکر تو اعتناب تحلیل عقلی و تحلیل عرفی یه خورده ای انگار بعضی جاها بالا پایین میشه. یه جا مثلا تو بحث ظهور صیغه امر و دلالت صیغه امر دقیق میاد میشکافه از نظر عقلی، دقت عقلی صرف میکنه، حسیاتش رو متفاوت میکنه، بعد اینجا مثلا میان دقت عرفی رو میکنه.
ببینید حکم عقل همونجا هم عرض کردیم لولایی بود، یعنی عقل واقعا حکم میکنه منتها لولا القرینه، اگه یک دلیلی بر اذن و ترخیص نباشه. دقت فرمودید؟ این چیزایی که میگیم عرف میفهمه و اینجوریه، این خودش میشه قرینه.
عرف تو قضیه همه چیزایی میفهمه،
میفهمید به عقلش میفهمید. لذا اون حکم عقلم لولایی بود، تعلیقی بود، میگفت که اگر که یه چیز دیگه نفهمی عقل این حکمو میکنه. منطقه اگر که برای عرف یه قرینه عرفیهی قائم شد، جلوی اون حکم عقل رو میگیره. اینجا حالا داده میگه یک قرینه عرفیهی وجود داره، اونم همین امر عقیب حضر آمدن.
سناشه من به طور کلی نیافیم برای امر به وجود نزدیک داره، نه درست میگه. ولی الان توی این مقام امر عقیب هست، فهمیدن وجودش خیلی در واقع بیشتر معمولی داره تا اباحه. اباحه خیلی نزدیک فور خود مصنفی که ترخیص قائله، برای چی سخت‌تر میشه؟
یا حالا این اشکالیه که میگه اولویت میشه بیان است، بچه اولویت است کلام مرحوم مظفر اینه، ولی اشکال دشواره میشه. خب حالا بنابراین نه وجوب رو فهمیدیم نه اباحه رو فهمیدیم، چی رو میفهمیم؟ ایشون میگه دیگه باید بریم سراغ ادله دیگه، باید بریم ببینیم اگه اماره ای بود حکم اینو مثل هر شبه حکم سعی صفا و مروه. فلیت توفو دلالت میکنه که اون نهی توهمیتون شکسته شد. اما حالا حکمش چی چیه؟ باید مراجعه کنیم به امارات دیگه، به ادله دیگه. به ادله مراجعه میکنیم ببینیم بله میفرماید در ضمن عمر یا حج سعی صفا و مروه چی میشه؟ واجب میشه. از اون اماره اینو میفهمیم. یه وقتی ممکنه که اماره ای هم وجود نداشته باشه، به اصول عملیه مراجعه میکنیم، مثلا از اصالت البرای استفاده میکنیم، عدم وجوبش رو نتیجه میگیریم. میفهمد فیرجو، حالا ای که ندلالت بر وجوب داره ندلالت بر اباحه داره، یرجو فیه الا دلیل آخر من اصل او امارتن، باید مراجعه به دلیل دیگه بکنیم. مثاله قوله تعالی و اذا حللتم فاصطادوا فانه امر بعد الحذر عن الصید حال الاحرام فلا يدل على وجوب الصيد. که این مثال دیروز توضیح دادیم دیگه، این امر بعد الحذر است از صید در حال احرام، چون بالاش بنویسید چون صید در حالت احرام حرام است. الان میفرماید از احرام خارج شدی فاستادو صید بکنید، این میشه امر عقیب حذر، دلالت بر وجوب صید نداره. نه لو اقترن الكلام بقرینه خاصتن الا ان الامر صدر بداء البث او لغرض بیان اباحه الفعل فانه حين اذن يدل على الوجوب او الاباحه. بله اگر که کلام همراه بشود با یه قرینه خاصه ای بر این که امر صادر شده بداء البث یا صادر شده برای غرض بیان اباحه فعل، او قرینه دلالت کنه، در این صورت حين اذن يدل على الوجوب او الاباحه. يدل على الوجوب اگر که قرینه بگه این بداء البث صادر شد، یدالله علی الاباحه اونجایی که قرینه میاد میگه اینجا غرضش بیان اباحه بوده. لکن هذا امر آخر و لا کلام فی، یه امر دیگریه، ما هیچ بحثی تو اونجایی که قرینه میخواد بیاد دلالت برای چیزی بکنه نداریم. بحث اینه که صیغه امر خودش خالی خالی وقتی بعد از حذر میاد بعد از نهی میاد چه دلالتی داره خودش بدون هیچ قرینه. فان الکلام فی فرض صدور الامر بعد الحذر او توخمه مجردن ان کل قرینه اخرى غیر هذه القرینه، مجرد از هر قرینه دیگه ای باشه بس اونجاست. بله چرا اونا هم قرینه رو لذا میگیم اونجا یک قرینه باشه همه قبول دارن که ما تابع قرینه ایم. دعوایی که بین این آقایون اتفاق افتاده اقوال مختلفی شدن در فرض عدم قرینه، هیچ قرینه ای نباشه. بعضی ها گفتن خود این امر خود به خود بدون هیچ قرینه ای ظهور در وجود داره، قول اولی ها. قول دومی ها میگن که نه خود این امر بعد الحذر اومدن قرینه مقامی است که بگیم داله بر اباحه است. مرحوم مظفر میگه نه خود این قرینه است برای اینکه این داله بر ترخیصه. یه گروه چهارم هم که میگفتن برگشتش به حکم ترخیص
اباحه ترخیص
چی؟
اباحه
عرض کردیم که اباحه و ترخیص فرقشون اینه، در قول اباحه اولا مراد از اباحه قول دوم یعنی اباحه بالمعنى الاخذ که یکی از احکام تکلیفیه خمسه در مقابل واجب، در مقابل مستحب، در مقابل مکروه. ف فقط همین یه حکم مباه، مباهی که عنوان یکی از اونا میان بیان میکنیم. اما ترخیص یعنی اباحه بالملل اعم، یعنی حرام نیست. اما حالا واجب، مستحب، مباح بالملل اخص یا مکروه، اینو دیگه نسبت به ساکت فرقش.
پیاز میخورد
میگه خب
ترخیص کرد، اباحه با ترخیص عمل یکیه،
نه فرق میکنه. یه جاهایی ترخیص، یه جاهایی از لحاظ حکم دادن درسته تو عمل یکیه، دوتاشو میتونی بری بخوری، اما شما به عنوان یک مجتهد میخوای فتوا بدی که بالاخره حکمش چیه. حرام نیست درست، ولی از احکام خمسه تکلیفیه تمام افعال ما از این پنجتا خارج نیست، یا واجب یا مستحب یا حرام یا مکروه یا مباح، تمام افعال اختیاری همون. میگه خب حرام نیست، چی چیه از اون چارتای دیگه؟ قول دوم میگه اباحه است، اما قول سوم ترخیص، میگه من ساکتم نسبت به این چهارتا، ممکنه چهارتاش باشه. این چهارتاش از ادله دیگه میفهمیم، مثلا توی اون آیه فلیت توفو به ما از ادله دیگه میفهمیم واجبه، لکن در ضمن عمره و حج ممکنه یه جا از ادله بفهمیم نه مباح بر من الاخصه، یه چیز دیگه هم ممکنه استحبابش رو بفهمیم. اون حکم رو دیگه به قرینه باید استفاده کنیم. بله خدا همین داریم میگیم،
پس اصلا کاربردی نداره.
وای خدا یا کمک کن.
بعدو اون وقت قرینه در
میگم که بعضی وقتا دیگه از اون جایی که باید یخرو چاک بکنیم. ببینید قول دوم میگه ما قرینه نمیخوایم. قول دوم، قول دوم داره میگه که خود صیغه امر حکم اباحه رو ثابت میکنه، اباحه بالملل اخص. قول سوم مرحوم مظفر میگه نه، صیغه امر بدون قرینه فقط میگه حرام نیست. اما تو دیگه نمیتونی به عنوان یه مجتهد از خود صیغه فتوا بدی، بگی حالا چه حکمی داره، مستحب، واجب، مکروه یا مباح، اینو نمیتونی بگی، باید بری سراغ قرائن دیگه. طبق قول سوم ما برای حکم دادن به قرائن دیگه نیاز داریم، طبق قول اول، طبق قول دوم. آفرین. بله خب شما به عنوان یک مجتهد مثلا دکتر به من میگه حالا پیاز بخور، شما میگه چی؟ میگه این چیه؟ واجبه، مستحبه، مباحه یا مکروه، کدومو میتونی بگی؟ عملا بله، عملا میتونی انجام بدی. خب کار مکروه هم شما عملا میتونی انجام بدی، کار مستحب هم عملا میتونی انجام بدی، کار واجب و مباح هم عملا، همه رو عملا میتونی انجام بدیم. اما در مقام حکم دادن حکمش چی چیه؟ ساکته. الان دکتر میگه آقا شما پیاز بخور. خب آقای دکتر بخورم به نحو وجوب بخورم یا به نحو استحباب یا به نحو ابایی من کراهت؟ دکتر میگه من اینو کار ندارم، اون من ای که کرده بودم و برداشتم، حالا میتونی بخوری در مقام عمل. اینو دلالت میکنه بله از لحاظ عملی درسته، دوتاش حکم جواز یعنی عمل دیگه. وقتی میگیم جایزه هم بنابر مباح بالملل اخص جواز هست، هم بنابر ترخیص. اما از لحاظ حکمی میخوای فتوا بدی حالا کدومشه؟ بین دوتا قول تفاوته. نتیجه عملیش بله، اما شما در مقام فتوا به عنوان مجتهد تو اصول داری بحث میکنی، بالاخره چه حکمی داره از اون احکام خمسه؟ قول دوم میگه حکم میدیم، قول دوم میگه حکم میدیم، اونم اباحه است. حکمش که یکی نمیشه. قول سوم حکم میدیم، بله حکم میدیم، اما نه از خود صیغه، نه از خود صیغه، اباحه بالملل اعم یا اخص. نه 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 در نمیاد، شما نمیتونی فتوا بدی. شما به عنوان یه فقیه، مولا فرموده که در حالت احرام صید نکنید، بعد فرموده اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام در اومدید صید بکنید. شما میتونی استناد به خود این عرشبت امر حکم به اباحه کنی؟ از کجا داری میگی؟ مباح بودن هم دلیل میخواد، شاید مکروه باشه، شاید اصلا واجب باشه، کما اینکه یه جایی واجب میشه اونجا که خوف جان باشه. حتی اولش جواز باشه، حتی جواز عملی، جواز عملی یعنی حرام نیست دیگه، میتونی عمل کنی. اما اینکه از یکی از اون احکام خمسه تکلیفی حرمتی خوب نیست، اون چهار تا دیگه کدوم ثابت میشه؟ این دلیل مضاعف میخوام، ادعای مرحوم مظفر این. و اما مطلب بعدی بحث تعبدی و توسلیه، اینا رو بخونیم بعدش. این تعبدی و توسلی رو همتون خوندید بلدید دیگه، هم توی فقه بحث شده هم توی اصول بحث شده. لذا مرحوم مظفر میگه که هر متفقهی دیگه معنی تعبدی و تفقهی رو توسلی رو بلده. متفقه یعنی تازه کارا، اینایی که شروع کردن به ساله میخونن، بله به ما میگن متفقه. این متفقه بلده تا چه رسه به فقی. واجبات دو دستن، واجبات تعبدی واجبات توسلی. واجبات تعبدی واجباتی هن که صحتشون مشروط به قصد قربت، مشروطه، یعنی اگه قصد قربت نشه اصلا امتثال امر نشده، امرش ساقط نمیشه. سقوط امر، امتثال امر، انجام دادن واجب منوط به قصد قربت. توسلی در مقابلشه. در توسلیات منوط به قصد قربت نیست، ولو ممکنه قصد قربت بکنه. قصد قربت شرط کمالشه. تو توسلیات کسی مثلا مثل طاهر کردن لباس نجست برای نماز، مولا امر میکنه میگه برای نماز لباست طاهر بکن، لازم شما قصد قربت بکنی نکنی تطهیر انجام شده وقتی که آب ریختی روش. اما اگر که به قصد قربت انجام بده خدا یه ثواب هم بهت میده. به این میگن واجبات توسلی، که قصد قربت شرط صحت و شرط سقوط امر نیست، بلکه خود اتیان فعل باعث سقوط امر میشود. یه نکته اینجا هست، اونم خود قصد قربته. قصد قربت به چی چیه؟ این ایشالا مبانی مختلفی میاد که این مبانی اتفاقا خیلی هم کاربرد داره دوستان، خیلی تو فقه کاربرده. که وقتی ما میگیم که وقتی نماز میخوای بخونی قصد قربت بکن، یعنی چیکار بکن؟ چی رو نیت بکن؟ یه عده مشهور میگن یعنی قصد امتثال امر بکن. بگو من چهار رکعت نماز ظهر میخونم به قصد امتثال امر خدا، یعنی قصد قربت. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن نه، قصد مطلوبیت نزد خدا بکنی کافیه. بعضی گفتن نه، قصد مطلوبیت نه، قصد تقرب به خدا بکن. که حالا اینا مبانی مختلفیه، ببینیم نظر مرحوم مظفر چیه، بعدا ان شاءالله بحث میشه. لکن برخی از قدمای تعریف دیگه ای اومدن ارائه دادن برای تعبدی و توسلی. اینو بخونیم ببینیم قدما چی گفتن. از تعبدی و توسلی تمهید، کل متفقه یعرف ان فی الشریعه المقدسه واجبات لا تصح ولا تسقط اوامرها الا به اتیانها قربیتا الی وجه الله تعالی. هر متفقه، گفتیم متفقه یعنی اون کسایی که تازه وارد شدن در فقه میخونن، و میداند که در شریعت مقدسه واجباتی است که صحیح نیست و امر ساقط نمیشه الا با انجام دادنش به نحو قربت الی الله، و کونها قربیتن انما هو به اتیانها به قصد امتثال اوامرها او به غیره من وجوه قصد القرب الی الله تعالی. بودن این واجبات قربیه، که به این واجبات قربیه هم گفته میشه، هر آینه به واسطه انجام دادن این واجبات است به قصد امتثال اوامر، ببین قربیه بودنش به چیه؟ یا به قصد امتثال اوامره یا به غیر قصد امتثال از وجوه دیگر، که گفتیم اقوال و مبانی وجود داره بعدن بحث میشه. میگه الا ما استطعت الاشاره الیها لا تسمى هذه الواجبات العبادیات او التعبدیات كالصلاه والصوم ونحن و هناك واجبات اخرى تسمى توسليات. توسليات چی اند؟ و هي التي تسقط اوامرها بمجرد وجودها و الم یقصد به حل قربه. اوامرش به مجرد وجودشون ساقط میشه، امتثال ام میشه ولو قصد قربت هم نکنه. حالاش میخواد بنویسیم، بنویسیم قصد قربت شرط کمال آنهاست نه شرط صحت آنها. که انقاذ الغریق و اداء الدین، اینا همه واجبه ها. یک کسی داره غرق میشه، واجب شما برید نجاتش بدید. لازم نیست قصد قربت کنی، بگو بذار صبر کن من قصد قربت هم بیاد بعد برم نجاتش بدم. نمیگه نه، یعنی بری نجاتش بدی، تو واجب و ارتسال کردی، ولو به خاطر عشق، ولو به خاطر عشق به دختر همسایه باشه، اصلا به خاطر خدا هم نباشه، تو واجب انجام میده. و اداء الدین و دفن المیت و تطهیر الثوب و البدن للصلاه، اینا همه واجبات توسلی. و للتعبدی و توسلی تعریف آخر کان مشهورن عند القدما، یه تعریف دیگه ای هم هست برای تعبدی و توسلی که این مشهور نزد قدما، اینو به دوستان تازه میشنوید ببینید جالبه. اینا گفتن از توسلی ما کاند دائی للآمر بهی معلوم. ببینید یه لحظه از بیرون، قدما گفتن واجبات توسلی او واجباتیه که دائی و انگیزه شارع برای این واجب معلومه. مثلا اگه فرموده خمر حرامه، به خاطر اینه که ضرر داره برامون. اگر فرموده که فلان چیز واجبه، صله رحم واجبه، احترام پدر و مادر واجبه، چون بالاخره پدر و مادر زحمت ما رو کشیدن، خدا میخواد حریم اینا حفظ بشه. اینایی که وجهش دایی و انگیزه شارع و آمر درش معلومه بهش میگن توسلی. اونایی که معلوم نیست، نماز صبح چرا دو رکعته نمیدونید، نماز مغرب چرا سه رکعته، روزه چرا با این کیفیت واجب شده نمیدونید، اینا میشه چی؟ میشه تعبدیات. اونا گفتن اونی که دایی و انگیزه شارع معلومه تعبدی، اونی که نیست توسلی. مرحوم مظفر میفرماید این ربطی به این تعبدی و توسلی که ما میگیم نداره، این اصلا یه اصطلاح جدیده، چون خیلی وقتا تداخل میکنه با تعبدی و توسلیمون. ما یه تعبدیاتی داریم که قصد قربت در شرطه، ولی ممکنه که دایی شارم توش معلوم باشه. مثلا اصل وجوب روزه، شما میگی برای دو سه تا چیزه، یکی برای سلامتی بدنه، دوم به خاطر اینکه یاد فقرا روز قیامت بیفتیم و این حرفا، سوم به خاطر اینکه تمرین برای ترک حرام داشته باشیم. در حالی که طبق تعریف قدما میشه توسلی، چون دایی معلومه که از بعضی روایات هم استفاده شده، ولی طبق تعریف امروزی ها میشه چی؟ تعبدی. ایشون میگه لذا ما اصلا سراغ اون اصطلاح نمیریم، یه چیز جدیدی اصلا ربطی به بحث ما نداره. تعبد محض، بله، اینی که متقدمین قدما گفتن بحث تعبد داشتن نسبت به اوامر الهیه، که بله تو باب مباحث معرفتی و عرفانی مطرح میشه که اگر که شما یه امری رو بدونی که خدا برای چی گفته انجام بدی، خیلی هنر نیست، تعبد عبد بودنت خیلی ثابت نمیشه. تعبد محض شما وقتی ثابت میشود که یه چیزی که اصلا دلیلش رو نمیدونی بیای انجامش بدی، به خاطر اینکه خدا دستور داده. تو این باب مباحث معرفتی و اخلاقی و عرفانی وارد میشه، ربطی به بحث ما که فقه اصول نداره. بفهمه توسلی ما کان دایل الامر به معلومن و فی قباله از تعبدی و ما لم یعلم الغرض منه، غرض از این امر و آمر معلوم نیست. و انما سمیه تعبدی یا لان الغرض دایل المأمور لیس الا تعبد به امر المولا، فقط بهش تعبدی میگن چون اینجا غرض این بوده که تو فقط نسبت به امر مولا تعبد داشته باشی. ولیکن نه تعریف غیر و صحیح، این تعریف تو مقام ما صحیح نیست. الا اذا اريد به اصطلاح ثان للتعبدی و توسلی، مگر که یک اصطلاح دومی باشه که اصلا ربطی به بحث ما نداره. فیراد به تعبد التسلیم لله تعالی فیما امر به و این کان المأمور به توسلیا بالمعنى الاول، میگه اگر که از باب تسلیم امر خدا بوده باشه، میگن تعبدی به معنای قدما، ولو به معنای ما توسلی باشه. کما یقولون مثلا نه عمل هادا تعبدن، ما اینو انجام میدیم تعبدن. مثلا یه کسی میاد میگه آقا گفته که برو یه هدری داری، خیلی آدم بدیه، خیلی آدم فلانیه، بازم میگه احترامش نگه دار، میگه چشم، چون خدا فرموده من تعبدن انجام میدم، در حالی که عرض شود که این جزء توسلیات به معنای ماه. و یقولون نه عمل هادا به ما به تعبد، ای نعمل هادا من باب تسلیم لامر الله و الا نعلم المصلحه فی. و الا ما تقدم من بیان معنی توسلی و تعبدی مصطلح اول خودمون خوندیم. فا این علم حال واجب به انه تعبدی و نه توسلی فلا اشکال، یه وقتایی میدونیم این واجب تعبدی واجب توسلی هیچ اشکالی نیست، اما یه وقتی ما شک میکنیم آیا این واجب تعبدی یا تعبدی نیست، اینجا باید چیکار کنیم؟ بحثش انشاءالله مطرح بشه. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.